اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم عبدالواجد عادل برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم و مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای امریکا را به توجه میرسانم. دو فرمانده ارشد تحریک طالبان پاکستان در حوادث جداگانه روز پنجشنبه در افغانستان کشته شدند. منابع محلی به اکسپرس تریبیون گفتند که بسم الله، فرمانده تحریک طالبان پاکستان با نام مستعار اسدالله پهلوان، توسط افراد مسلح ناشناس در سپین بولدک قندهار ترور شده است. این منابع گفتند که پهلوان 35 ساله متعلق به شاخه شبه نظامی این گروه رادیکال است و برای جلوگیری از کشتار هدفی در کنار دیگران به قندهار رفته بود. این فرمانده مشهور طالبان توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. یکی دیگر از ستیزجویان مدثر اقبال که اهل سیالکوت در ایالت پنجاب است، چند روز قبل توسط افراد مسلح ناشناس دستگیر شد و جسد وی امروز در کنار جاده پیدا شد. مدثر تروریستی بود که پس از حمله به مکتب آموزشی اردوی پاکستان در پشاور ویدیوی منتشر کرده بود و مدعی شده بود که در میان مهاجمان است. مولوی عبدالله، فرمانده تحریک طالبان پاکستان، در اوایل ماه جاری در یک حمله هدفمند در ولایت کنر افغانستان به شدت زخمی شد. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان میگوید که با حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در مورد نیاز به گفتگوهای بین الافغانی در مورد آینده وضعیت اقتصادی این کشور و گشایش مکاتب دختران گفتگو کرده است. تامس وست ناوقت روز پنجشنبه 27 اکتبر در تویترش نوشته است که در این گفتگو بر ضرورت فوری گفتگوهای ملی و واقعی بین الافغانی در مورد آینده افغانستان تأکید کرده است. وست افزوده است که جامعه جهانی با کمک‌هایش به افغانستان ادامه می‌دهد، اما تأکید کرده است حکومت طالبان باید به وعده‌های خود عمل کند. او گفته است جامعه جهانی با کمک‌های بشردوستانه خود به افغانستان ادامه خواهد داد. طالبان باید سهم خود را ادا کنند، آنها باید مداخله در توزیع کمک‌ها را کاهش دهند، آنها باید به گونه حکومت کنند که زمینه برگشت سرمایه‌گذاری‌ها و تحصیل‌کرده‌ها را فراهم کنند. حکومت طالبان درست پس از حمله بر زیارت شاهچراغ در شهر شیراز ایران این حمله را محکوم و با قربانیان آن ابراز غمشریکی کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز جمعه در تویترش نوشت امارت اسلامی افغانستان حمله و فیرهای وحشیانه علیه نمازگزاران و زائرین در شیراز ایران را شدیداً تقویه می نماید. با خانواده های قربانیان و تمام مردم ایران غم شریکی می کند. متاسفانه که فتنه انگیزهای تکفیری در افغانستان نیز چند بار مردم بیگناه را هدف قرار دادند. آنها دشمنان اسلام و مسلمانانند. بر اساس گزارش فرانس پرس، گروه دولت اسلامی یا داعش ساعتی پس از حمله مسئولیت آن را بر عهده گرفت. رسانه ها در ایران گزارش دادند که افراد مسلح عصر روز چهارشنبه در شهر شیراز در داخل یک زیارت گلوله‌باری کردند که در نتیجه آن 15 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یونیسف میگوید که دانمارک و کره جنوبی برای آموزش پسران و دختران آسیب دیده در افغانستان 10 میلیون دلار کمک کردند. یونیسف روز جمعه 28 اکتبر در تویترش نوشته است که 5 میلیون دلار دانمارک و 5 میلیون دلار نیز کره جنوبی کمک کردند. این اداره سازمان ملل متحد تاکید کرده است که کمک به معلمین منجر به رشد و توسعه دانش آموزان می شود. یونیسف در این هفته گفت که تا ماه سپتامبر از 389 هزار کودک که 60% آنها دختران بودند از طریق آموزش‌های موجود و جدید مبتنی بر جامعه حمایت کرده است. به گفته مقامات وزارت معارف حکومت طالبان، یونیسف در حال حاضر 9000 صنف آموزشی محلی در افغانستان دارد. از زحمت رایان، سخنگوی این وزارت، به تاریخ 21 می گفته بود که یونیسف در نظر دارد تا 5000 صنف درسی دیگر را در مناطق دورافتاده افغانستان بسازد. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا می شنوید. اداره استخبارات پاکستان میگوید که عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، از اردو خواهان حمایت غیر قانونی بود، اما حزب تحریک انصاف پاکستان عمران خان این اتهام را رد کرده است. دگر جنرال ندیم انجم، رئیس اداره استخبارات پاکستان ISI، 27 اکتبر در یک کنفرانس خبری گفت که عمران خان پس از آن انتقاداتش را از اردو افزایش داد و ادعا کرد که با حمایت از مخالفانش دسیسه برکناری حکومتش را ریخت که اردو این کشور تقاضاهای غیر قانونی و خلاف قانونی اساسی او را رد کرد. انجام افزود که اردوی پاکستان بر اساس پالیسی هایش نمیخواد در سیاست دخیل شود و از همین رو درخواست های پی در پی عمران خان را رد کرد. اما اردوی پاکستان در تقریبا نصف تاریخ 75 ساله این کشور زمام امور را در دست داشته و در زمان حکومت های ملکی نیز قدرت بیشتر در دست اردوی این کشور بوده است. انجام پذیرفت که اردوی پاکستان در گذشته اشتباهات را مرتکب شده اما در این اواخر پالیسی را روی دست گرفته است که نمیخواد در سیاست دخیل باشد. اداره بین المللی انرژی اتمی ملل متحد از آغاز تحقیقات در مورد ادعاهای روسیه مبنی بر تلاش اوکراین برای استفاده از بمب هسته‌ای خبر داد.
تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
روسیه پس از شکست نیروهایش در چندین جبهه جنگ در اوکراین ادعا کرد که کیف در پای تولید بمب‌های پلید در دو ساحه در داخل اوکراین است. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی ملل متحد روز پنجشنبه گفت مفتشین این اداره تحقیقات مستقلشون را در این دو ساحه آغاز خواهند کرد. این مقام ملل متحد افزود که تحقیقات این اداره شامل بررسی انتقال مواد هسته‌ای به این ساحات و تولید پروسس اعلام نشده مواد هسته‌ای در این دو ساحه خواهد بود. کیف میگوید که مسکو تلاش دارد تا با وارد کردن اتهام استفاده از بم پلید با اوکراین استفاده احتمالی سلاح هسته‌ای را در جنگ توجیه کند. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اواخر روز جمعه در کنار چیزی که به نظر یک تیاره بی سرنشین سرنگون شده بود گفت متجاوز یعنی روسیه به وحشت خود ادامه میدهد و دوباره از آسمان مورد حمله دسته ای از زاغ‌های آنها قرار میگیریم. ولادیمیر زلنسکی وعده داد که اوکراین بر نیروهای روسیه فائق می‌آید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور حقوق بشر در مورد برخورد حکومت ایران با معترضان بازداشت شده در این کشور ابراز نگرانی کرد. روبینا شمداسانی سخنگوی این کمیشنری امروز در یک نشست خبری گفت که این نهاد گزارش‌های را از بدرفتاری حکومت ایران با معترضان بازداشت شده و همچنان بدرفتاری مقامات ایران با خانواده‌های معترضان دریافت کرده است. در این حال قصر سفید میگوید اداره بایدن از مردم ایران و حق آنها برای تظاهرات مسالمت‌آمیز حمایت میکند و ممکن است همکاری بین ایران و روسیه برای سرکوب معترضان ایرانی وجود داشته باشد. همچنان انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده و همتای کانادایی او روز پنجشنبه از تظاهر کنندگانی که در ایران در اعتراض به مرگ زن جوانی که در بازداشت پلیس پس از دستگیری به دلیل استفاده نادرست روسری خود به سر می برد به خیابانها آمدند حمایت کردند. بلینکن روز پنجشنبه در اتاوا گفت که او و ملانی جولی وزیر امور خارجه کانادا در این مورد تبادل نظر کردند. جولی در کنفرانس خبری مشترک گفت کانادا به همه ایرانیانی که علیه استبداد می جنگند درود می فرستد و ما در کنار زنان و دخترانی هستیم که شجاعانه از رژیم سرپیچی می کنند. بر اساس استراتژی دفاعی ملی جدید پنتاگون، چین همچنان بزرگترین چالش برای منافع امنیت ملی ایالات متحده است، در حالی که روسیه با ادامه جنگ وحشیانه خود در اوکراین همچنان یک تهدید حاد است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در پنتاگون به خبرنگاران گفت جمهوری خلق چین تنها رقیبی است که هم قصد دارد نظام بین المللی را تغییر دهد و هم قدرت برای انجام این کار دارد. یک مقام ارشد دفاعی در گفتگو با خبرنگاران در مورد استراتژی جدید دفاعی به شرط ناشناس ماندن گفت چین همچنان به توانایی بیشتر برای چالش کشیدن سیستماتیک ایالات متحده در سراسر جهان نظامی، اقتصادی، تکنولوژیکی، دیپلماتیک ادامه میدهد. با گفته هستین چالش چین منجر به افزایش قابلیت های دفاعی در همه حوزه های جنگی با ویژه فضا و فضای سایبری شده است تا برای هر دشمن احتمالی روشن شود که هزینه تجاوز به ایالات متحده یا متحدان و شرکای ما دور از دسترس است.
این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. بارنت رابین کارشناس مسائل افغانستان به این نظر است که طالبان در کل خواسته های جهانی را نادیده نگرفتن، بلکه به گفته او میان رهبران طالبان در مورد تمکین به این خواسته ها اختلاف نظراتی وجود دارد. به گفته آقای رابین در ساختار قدرت طالبان تاکنون میکانیزمی وجود ندارد که مخالفت‌های داخلی این گروه را حل کند. آقای بارنت رابن در صحبت با همکارم جیرانوری نخست تغییرات در حکومت طالبان در افغانستان را چنین توضیح داد.
ما تصمیم داشتم افغانستان برم، اما پس از حمله به سفارت روسیه در کابل از سفر منصرف شدم. به خاطر که مشکلات امنیتی وجود داشت و در کل رفتن به افغانستان مسئول نبود. به همین دلیل ما به دوحه و دوشنبه سفر کردم و معلومات دقیق از داخل افغانستان در مورد وضعیت اونجا ندارم. از صحبتایی که با مردم داشتم به این نتیجه رسیدم که واضحاً مردم به دلیل ختم کمک‌های بشری به خاطر برگشت طالبان بر سر قدرت و ادامه تحریم ها بر سرمایه افغانستان متأثر شدند. بعدن سیاست های طالبان که تا حد کمتر قیدگیرانه در مقایسه با گذشته است، اما برای برعکس‌سازی برخی از تصمیمات تعهد اونا بر اجازه دادن رفتن دختران و زنان به مکتب و به مراکز تحصیلی مطرح است. اونا در ابتدا به دختران اجازه مکتب رفتن دادن، ولی بعد رهبر اونا نظر خود تغییر داد و او را متوقف ساخت و اونا ادعا میکنند که مصروف تغییرات در نصاب تحصیلی و دیگر آمادگی ها هستند. اوضاع اقتصاد برای مردم دشوار است. طالبان برای بازسازی کوشش میکنند و نوع موافقه تجارتی را با روسیه دارند و میکوشند که تجارت را تشویق کنند، ولی در بخش رسیدگی و مخالفان بسیار بی‌رحمانه عمل میکنند. نخست از همه طالبان با اعتراضات دانش آموزان دختر، زنان و سایر افراد روبرو هستند و در برخی مواقع بزرگان قوم در برخی ولایات اعتراض کردند و حتی در جوامع بسیار محافظه‌کار پشتون مانند کندهار و کنر هم مردم از حکومت طالبان ناراحت شدند و بر طالبان بسیار دشوار است که جلوی تظاهرات مردم بگیرند و به همین دلیل اونا خشن رفتار میکنند تا این اعتراضات سرکوب کنند. و بعد البته در برخی از نقاط افغانستان نوع مقاومت مسلحانه یا دهشت‌افکنی وجود دارد. جبهه مقاومت شمال و فعالیت‌های شاخه خراسان گروه داعش که بسیار خشونت‌بار است. طالبان بارها جنگجویان دستگیر شده جبهه مقاومت ملی را کشتند. ما پنجشیر رفتن نتانستم، اما مردم میگن که در اونجا قیودات بسیار شدید برقرار است و دلیل او ادامه جنگ بر علیه طالبان است. در اکثر نقاط کشور مردم برام گفتند که حس میکنند سیستم وجود ندارد، قانون اساسی برقرار نیست و شریعت اسلامی یک سیستم قانونی کشور شمرده نمیشه. اما اونا نگفتند که سیستم قضایی چگونه است. وضاحت در این مورد وجود ندارد. مردم تا حدی از این مسئله در عذاب ماندند. بین مردم بسیار ناباوری وجود دارد و در برخی قضایا حتی بدتر از اون.
با درجه داشت مشکلات فعلی بحران اقتصادی و امنیتی، شما مسئولیت حکومت طالبان بر افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟
رژیم طالبان از داخل منقسم است و بین اونا انقسام مختلف میبینیم. نخست طالبان محافظه‌کار و کونکار قنداری وجود داره که تغییر نکردند و نظریات اونا هم مانند سابق است. اما تا جایی که معلوم میشه رهبر طالبان یکی از افراد است و طالبان باید از امیر اطاعت کنند. از طرف دیگر نسل جوان طالبان است که در کشورهای خارج زندگی کردند و بیشتر دنیا دیده هستند و با آن هم طالب هستند، اما بیشتر حامی مسائل مانند حق آموزش، پیشرفت و سایر مسائل در افغانستان هستند. در داخل گروه طالبان مثل سایر گروه های سیاسی افکار متفاوت وجود دارد، اما اونا میکانیزم ندارند که این مخالفت های داخلی را حل کنند و یک بحث باز با نظریات متفاوت داشته باشند. در عوض امیر اونا امور اداره میکنند. و مسئله دیگر، اونا مشکل دهشت‌افکنی در کشور دارند. البته که جامعه جهانی در این مورد بسیار نگران است و باید واضح بسازم که نه تنها ایالات متحده بلکه کشورهای همسایه نگران فعالیت گروه های دهشت‌افکن هستند. اما طالبان میگن که هیچ گروهی از خاک افغانستان حملات انجام نداده، که این مسئله به استثنای حملات بر پاکستان توسط تحریک طالبان صدق نمیکنه، به خاطر که اعضای گروه از خاک افغانستان علیه پاکستان حملات را انجام دادن.
طالبان تلاش دارند که به رسمی شناخته شوند، اما خواسته های جامعه جهانی را به خاطر تامین حقوق زنان و معیارهای حقوق بشری نادیده گرفتند. به نظر شما با همچون رفتار می توانند که مشروعیت حاصل کنند؟
I wouldn't say the Taliban are ignoring those things. There's a
میخواهم بگویم که طالبان تا حد این مسائل را نادیده نمیگیرند، به خاطر که در بین اونا تفرقه وجود داره و نظریات مختلف دارند. حتی یکی از رهبران طالبان محمد عباس استانگزی به طور علنی در این مورد صحبت کرد و در بین مردم سخنرانی هایی داشت. حتی چند هفته قبل در تلویزیون در ختم صحبت هایش از حکومت انتقاد کرد و از جانب مقام های بالاتر حمایت نمیشه. در رقیب صحنه سیاسی تا حد بحث های وجود داره و تا حد اگر منصفانه صحبت کنم، اونا مطمئن نیستن که هرگاه به همه خواسته های جهانی پاسخ بدن برای اونا چی فایده خواهد داشت، چرا که ایالات متحده و سایر کشورها او را واضح نساختن.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
رای دهندگان آمریکایی در حالی بر سر مسائل مهم تمرکز دارند که آنان در ماه نوامبر سال جاری برای انتخابات میان دوره‌ای این کشور و پای صندوق‌های رأی می‌روند. آمادگی می‌گیرند و از تورم گرفته تا حق سقط جنین، امنیت مرزها و موضوع جرایم نگرانی‌ها در مورد سمت و سوی کشور، رای دهندگان را تشویق می‌کند یا دموکرات‌ها را که در قدرت نگه دارند یا به جمهوری‌خواهان فرصتی برای کنترل هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده بدهند. شرح بیشتر گزارش کپرین جپسن خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم رویا زمانی بشنوید.
دموکرات ها به خاطر حفظ اکثریت در کنگره آمریکا در انتخابات میان دوره امسال به رای دهندگان وعده حفاظت از حق صدق جنین دادند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید
اگر به حق انتخاب اهمیت میدهید پس باید رای دهید.
آمار رای دهندگان برای انتخابات میان دوره‌ای در مقایسه با تعداد رای دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر نمی باشد. اما تصمیم محکمه عالی ایالات متحده در ماه جون مبنی بر لغو قانون فدرال 49 ساله حفاظت از حق صدق جنین توجه را پیرامون این موضوع در رقابت‌های کلیدی کانگرس معطوف کرده است. در ایالت غربی اوهایو رای دهندگان می گویند که این امر آنان را با پای صندوق‌های رای کشانیده است و آنها از تیم راین نامزد دموکرات‌ها برای مجلس سنای ایالات متحده حمایت می‌کنند. یکی از رای دهندگان می‌گوید
من معتقدم تیم رایان از زنان حمایت می‌کند، خصوصاً زمانی که فرصت حق انتخاب بارداری به آنان داده شود.
ثبت نام رای دهندگان از زمان تصمیم محکمه عالی در میان رای دهندگان مستقل و زنان افزایش یافته است، اما تحلیلگران هنوز هم اطمینان ندارند که آیا این امر برای برنده شدن دموکرات ها کافی خواهد بود یا خیر. امی دسی از دانشگاه آمریکایی میگوید
What we saw over the summer is engagement. We saw an increase in registrations. Now the question is, and you'd have to ask, you know, voters.
آنچه ما در طول تابستان دیدیم تعهد و مصروفیت بود. ما شاهد افزایش ثبت نام رای دهندگان بودیم. حالا سوال اینجاست که شما باید از رای دهندگان بپرسید آیا این موضوع در حال حاضر در اولویت قرار دارد یا هم بخش از بسیاری مسائل است که آنها به دنبال آن می باشند. فکر میکنم که چالش اصلی در مورد مسائل مانند اقتصاد باشد.
با بهبود اقتصاد ایالات متحده آمریکا پس از همه‌گیری ویروس کرونا، جمهوری خواهان استدلال میکنند که دموکرات ها مسئول افزایش قیمت گاز و افزایش تورم در این کشور میباشند و بسیاری از رای دهندگان به ویژه در مناطق روستایی مانند ویمین با این اظهارات موافق هستند.
تورم حدود 8% است. قیمت خانه ها، مصارف ترمیم خانه ها تا حدود 25% بلند رفته است. بنابراین شما شاهد افزایش 30% قیمت ها خواهید بود که برای مردم مشکل است، زیرا هنگامی که شما شاهد 30% افزایش باشید پس همه چیز گران می شود. پس این وضعیت مردم را مایوس می سازد و همچنان ضربه بزرگ به اقتصاد مردم وارد می کند.
79% از رای دهندگان آمریکایی به مرکز تحقیقاتی پیو گفتند که اقتصاد مسئله و عامل بسیار مهمه در تصمیم گیری رای دهندگان خواهد بود. مهاجرت و کنترل اسلحه نیز از موضوعات مهمتره در میان نگرانی های رای دهندگان قرار دارد و همچنان مسئولیت آمنیز موضوع داغ است. و دموکرات ها بر امنیت انتخابات تاکید کردند، قسمی که کمیته ششم جنوری حمله بر کنگرس این کشور را در ذهن رای دهندگان زنده نگه داشته است. مانند کرنت کرافت، رای دهنده در ایالت ورجینیا:
من علیه این کارکنندگان انتخابات و هر کسی که حامی ترامپ است رای می دهم.
در انتخابات میان دوره امسال آمریکا که در ماه نوامبر برگزار می شود، کاندیدان حزب حاکم دموکرات و حزب مخالف جمهوری‌خواه برای کسب 35 کرسی مجلس سنا و تمامی 435 کرسی مجلس نمایندگان با هم رقابت خواهند کرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
از راه گذر تاریخی سویدن در اروپا یکی از کشورهایی بوده است که همیشه از پناهجویان استقبال کرده و آنان را پذیرفته. اما ناظران میگن که این موقف سویدن در سال 2015 زمانی تغییر کرد که حکومت این کشور با بستن مرزهایش تصمیم گرفت. انتخابات ماه سپتامبر که در آن حزب راستگرای افراطی دموکرات‌های سویدن پیشتاز شدند منجر به وضع محدودیت‌های بیشتر در سیاست مهاجرپذیری این کشور شد. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. حزب میانه رو اولف کرسترسون صدر اعظم سویدن همراه با لیبرال ها و دموکرات های مسیحی ائتلاف حاکمیت جدید سویدن را تشکیل می دهند. اما ناظران می گویند که دموکرات های سویدن که ریشه نانوناتسی را دارند و بیشترین کرسی های پارلمانی را در دست آوردند، تسلط زیادی بر ائتلاف دارند و سیاست های گسترده ای را در مورد مهاجرت و سایر مسائل کلیدی تعیین خواهند کرد. ناظران می گویند که دموکرات های سویدن به دلیل افزایش خشونت که برخی از آنها در جوامع مهاجرپذیر رخ داده است، احساسات ضد مهاجران را بیشتر تقویت کردند. حامیان حقوق بشر از توافقی که ائتلاف دموکرات های سویدن به نام توافقنامه تیدو نامگذاری شده انتقاد می کنند که بعد دموکرات های سویدن در تهیه پیشنویس قوانین جدید حق رأی می دهد. این قرارداد پیشنهاد می کند که سهمیه پناهندگانی که به سویدن می آیند از 5000 نفر در سال به 900 نفر کاهش یابد. همچنین الزامات تابعیت سویدن را تشدید می کند و حق الحاق خانواده را به حد اقل تعیین شده در سطح اروپا کاهش خواهد داد. آنا لودنبرگ، کارشناس سویدنی مهاجرت و استاد جامعه شناسی حقوق در دانشگاه لوند و صدای آمریکا می گوید که توافقنامه تیدو یک سند الزام آور قانونی نیست و اجرای این پیشنهادات در چهارچوب زمانی فعلی غیر منطقی است.
گفتن این که باید سطح حداقل در پذیرش مهاجرین اتحادیه اروپا را هدف قرار دهید آسان است، اما مشخص نیست که این سطح حداقل واقعا به چی معناست. من فرض می کنم که اگر دولت بخواهد با تغییرات قانونی خود به نتیجه برسد، علاقمند از دانش در مورد نحوه عمل کرده قانون در عمل را نیز در نظر بگیرد. در این صورت باید روی ریشه مشکلات که آنها می خواهند حل کنند کار کاملی انجام شود.
پناهندگان افغان در شهر مالمو که از آزار و اذیت مذهبی در کشور خود و در کشورهای همسایه از جمله ایران متحمل شدند و صدای آمریکا میگن که نسبت به این پیشنهادات احساس آسیب پذیر خاصی دارند، زیرا نمیتونند به هیچ کدام از این کشورها بازگردند، جایی که احتمالاً به دست طالبان و یا هم حاکمان جمهوری اسلامی ایران با مرگ مواجه خواهند شد. آنا لودنبرگ، کارشناس سویدنی، اضافه میکند:
من می توانم نگرانی آنها را درک کنم. جوانانی که بدون سرپرست و دنبال حمایت در سویدن بودند، تحت تأثیر تغییرات محدود کننده در قوانین و اعمال قانونی پس از سال 2015 قرار گرفتند. اکنون که دولت جدید در مورد تغییرات بزرگ صحبت می کند، فرض می کنم که آنها می خواهند از طریق این تغییرات این برنامه ها را از بین ببرند و این در واقع برنامه های منظم سازی جمعی بوده است که این جوانان می توانند برای خود زندگی بسازند.
مدافعان حقوق بشر خاطر نشان می سازند که جوانان افغان در خشونت های مسلحانه و جنایت های گروهی دیگر در سویدن دست ندارند، اما نسل دوم یا سوم مهاجرین ممکن در چنین حوادثی دست داشته باشند. آنها ادعا می کنند که استدلال برای کنترل سختگیرانه مهاجران توسط دموکرات های سویدن راست افراطی برای تحریف برداشت ها استفاده می شود.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
با محدود شدن صادرات گاز طبیعی روسیه به اروپا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال یافتن منابع بدیل انرژی‌اند. اتحادیه اروپا می‌خواهد که گاز مورد نیاز طبیعی خود را از کشورهای چون آذربایجان تامین کند، اما به نظر می‌رسد ترکیه تلاش را تا نقش تعیین کننده ای را در تامین انرژی اروپا و به ویژه در فصل پیشروی زمستان بازی کند. برگردان گزارش دورین جانز را از همکارم روی زمانی بشنوید.
اتحادیه اروپا ماموریت بزرگ را برای جایگزینی گاز روسیه امسال به دوش دارد و این در حالی است که روسیه در سال 2021 حدود نیمی از منابع گاز این قاره را فراهم کرد. آذربایجانی غنی از انرژی کشوری است که می تواند در پر کردن این کمبودی کمک شود. به همین دلیل بود که رهبری اتحادیه اروپا در سفر ماه جولای خود به باکو پایتخت آذربایجان این را اعلام کرد.
The European Union has therefore decided to diversify away from Russia and to turn to more towards more reliable trust.
اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تا از گاز روسیه دور شود و به سوی شرکای قابل اعتمادتر برود و خوشحالم که آذربایجان را در این میان آنها حساب میکنم. شما در واقع یک شریک انرژی بسیار مهم برای ما همیشه قابل اعتماد بوده اید.
باکو در حال حاضر عرضه گاز خود را به اروپا حدود 1/3 افزایش داده است. این گاز از طریق خط لولای تناب که از ترکیه به یونان عبور می کند فراهم می شود و با شبکه خط لولای اروپا ارتباط دارد. الهان ازگل از شبکه خبری کیسا دالگا می گوید که این واقعیت ترکیه را به یک بازیکن مهم در آینده ای انرژی اروپا مبدل می سازد.
تمام خطوط لولای گاز از طریق ترکیه فعالیت می کند و این خطوط به خط لولای اروپا وصل می شود که در واقع ترکیه یک کشور ترانزیتی است. آنها در حال طرح‌های زیادی هستند که ترکیه می تواند به مرکز انرژی تبدیل شود. سالهای زیاد است که ما این سخنان را میشنویم اما آنها متوجه نمیشوند.
یک مرکز انرژی عبارت از مرکز توزیع با امکانات ذخیره سازی و داشتن توانایی تبدیل شدن به یک مرکز تبادل انرژی و فروش گاز به خریداران مختلف می باشد. قرار است اهمیت ترکیه به عنوان یک ترانزیت رشد کند. ذخایر گسترده گاز ترکمنستان نیز به طور قابل توجه می تواند گاز به اروپا عرضه سازد. ذخایر گاز ترکمنستان نیز منابع مهم دیگر گاز برای اروپا بوده می تواند و گاز آن از طریق آذربایجان و خط لولای تاناب ترکیه به اروپا منتقل شده می تواند. میتادرند کارشناس انرژی و سفیر سابق ترکیه در قطر می گوید که ترکیه پروژه های را برای افزایش توانایی های خط لولای خود در نظر دارد.
One of the projects could be to enhance the capacity of TANAP, the southern gas corridor, and it could take place in maybe less than.
یکی از این پروژه ها می تواند ظرفیت TANAP دهلیز گاز جنوبی را افزایش دهد و این پروژه می تواند در کمتر از 2 سال آینده عملی شود. پروژه دوم می تواند آوردن گاز عراق از شمال عراق باشد و در آنجا باید حدود 200 کیلومتر خط لوله گاز ساخته شود که این کار ساده ای نیست، اما شما به حمایت دولت فدرال در عراق نیاز دارید.
اروپا در حال حاضر زیر ساخت‌های خط لولای خود را به منظور عرضه گاز بازسازی می‌کند. رئیس اتحادیه اروپا با شرکت در مراسم افتتاح یک خط لوله بین یونان و بلغاریا اهمیت چنین پروژه‌ها را مورد تأکید قرار داد. خط لولای گاز بلغاریا یونان توسط شرکت ازری گاز که از طریق ترکیه تحویل داده می شود تامین می گردد. در حالی که اروپا تلاش می کند تا از وابستگی به گاز روسیه خود را براند، به طور فزاینده کم از کم در کوتاه مدت به ترکیه به عنوان یک کشور ترانزیتی برای انرژی خود وابسته خواهد شد. برخی از ناظران هشدار می دهند که با توجه به روابط تیره اخیر اتحادیه اروپا با انقره می تواند این وضعیت چالش های خود را نیز در پی داشته باشد.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا.